ساعت 15 به رادیو فردا گوش میکنید. دومین هواپیمای ایرباس خریداری شده توسط ایران در تهران به زمین نشست. در آستانه عید نوروز اسکناس‌های نو از فردا یک شنبه در بانک‌های سراسر کشور توزیع می‌شوند. با حکم یک قاضی فدرال فرمان ممنوعیت ورود به آمریکا برای یک خانواده سوری اجرا نخواهد شد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دومین هواپیمای مسافربری ایرباس که در پی توافق هسته‌ای ایران خریداری شده، صبح روز شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا این هواپیما مدل 330 از سری 200 است و ظرفیت حمل 238 مسافر را دارد. در پی توافق برجام، ایران قرارداد خرید 100 فروند هواپیما از شرکت اروپایی ایرباس و 80 فروند هواپیما را از شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرده است. به نوشته ایرنا، به زودی قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای 70 نفره نیز با شرکت ATR که از شرکت‌های زیرمجموعه ایرباس است نهایی خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد که توزیع اسکناس‌های نو که به طور معمول در آستانه عید نوروز انجام می‌شود، از فردا یک شنبه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود رحیمی، مدیر کل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی اعلام کرد که در 4 روز پیش رو، معادل حدود 900 میلیارد تومان در استان‌ها و 700 میلیارد تومان در تهران، اسکناس نو توزیع خواهد شد. بر اساس این گزارش، شهروندان می توانند با در دست داشتن کارت ملی و مراجعه به بانک ها اسکناس های کهنه خود را با اسکناس های نو تعویض کنند. بعد از آغاز سال نو خورشیدی و جشن های نوروز، اسکناس نو برای اهدای عیدی که از رسوم رایج است استفاده می شود. یک قاضی فدرال در آمریکا در روز جمعه حکم داد که فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 6 کشور از جمله سوریه که از سوی دونالد ترامپ صادر شده درباره یک خانواده سوری اجرا نشود. این حکم در پی شکایت یک پناهنده مسلمان سوری در ایالت ویسکانسین صادر شد. این مرد که نامش فاش نشده، سال گذشته به عنوان پناهنده به ویسکانسین مهاجرت کرده است. همسر و فرزند 3 ساله او در حلب زندگی می‌کنند. با حکم دادگاه، خانواده این پناهنده اجازه خواهند داشت که بر خلاف فرمان رئیس جمهوری وارد آمریکا شوند. اما ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه، روز جمعه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مورد محتوای مذاکرات دو طرف روز جمعه گفت که دو کشور مصمم هستند هر چه زودتر روابط خود را عادی کنند. همکارم کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رهبران دو کشور روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر همکاری‌های تجاری، نظامی، اطلاعاتی و انرژی، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه از جمله حل بحران سوریه و عراق تأکید کردند. رجب طیب اردوغان گفت موضوعاتی چون ساخت نیروگاه اتمی توسط روسیه، کشیدن خط انتقال گاز روسیه به ترکیه و احتمال خرید سیستم موشکی S-400 روسیه توسط ترکیه بین دو کشور پیگیری خواهد شد. ترکیه در سال 2015 یک فروند جنگنده روسیه را در آسمان مرزیش با سوریه سرنگون کرد. پس از آن بود که مسکو یک رشته تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کرد. روسیه روز جمعه اعلام کرد تحریم ممنوعیت برخی کالاها را از ترکیه لغو کرده است. ولادیمیر پوتین در پی دیدار با رجب طیب اردوغان گفت دو کشور برای حل بحران سوریه مصمم هستند و تأکید کرد سطح همکاری‌های نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی بین دو کشور غیر منتظره و تحسین برانگیز بوده است و دو کشور متعهد هستند برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری کنند. روسیه و ترکیه ماه دسامبر گذشته وارد میانجیگری برای حل بحران سوریه شدند و نمایندگان دولت سوریه و مخالفان را با نشست‌هایی به آتش بس فرا خواندند. چند دور گفتگو میان آنها برگزار شد. در حالی که روسیه و دولت جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، ترکیه در این میان از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و شورشیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. با این همه، دو کشور می‌گویند در جنگ علیه داعش یا حکومت اسلامی همسو هستند.
گزارش کیان معنوی بود درباره گفتگوی ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه درباره تحولات اخیر سوریه. اما در همین ارتباط همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همینک همراه ماست تا درباره این مسئله با هم گفتگوی داشته باشیم. ایلیا سلام.
خوبم، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، گویا در دمشق انفجاری رخ داده، آخرین تحولات و آخرین مسائل رو در این باره به ما میگی؟
بله هومن، انفجاری رخ داده، البته چند و چون ماجرا متفاوت است بر پای گزارش ها، در حالی که رسانه های رسمی سوریه میگن شماری از کسانی که تروریست توصیف کردن با خمپاره منطقه را هدف قرار گرفتن، دیدمان حقوق بشر سوریه از دو انفجار انتحاری صحبت میکنه. به هر حال این حمله یا این انفجار منطقه باب المصلا در نزدیکی قبرستان باب الصغیر را هدف قرار داده، یکی از مناطقی که زائران شیعه بهش رفت آمد دارن همیشه، و گفته میشه که یک اتوبوس حامل زائران شیعه هدف این انفجار یا انفجارها بوده. تا اینجای کار به گفته رسانه‌های رسمی سوریه دست کم 40 نفر کشته شدن. این یکی از بزرگترین انفجارهایی هست که طی چند ماه اخیر دمشق پایتخت سوریه رو هدف قرار میده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها یا این حمله رو بر عهده نگرفته. هومن،
خب گویا چند ساعت پیش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد با یک شبکه چینی، اگر درست شنیده باشم، درباره اون هم اگر ممکنه به ما بگو.
بله، بشار اسد با یک شبکه چینی صحبت کرد. این مصاحبه که اون رو شبکه فینیکس منتشر و پخش کرده مفصل بود، در مورد چند محور صحبت کرده آقای اسد. یکی در مورد دولت جدید آمریکا گفته هنوز دولت سوریه فکر میکنه همکاری با دولت جدید آمریکا، دولت آقای دونالد ترامپ، در زمینه همکاری بر سر مبارزه با تروریسم میسر هست، اگرچه آقای ترامپ به وعده‌هاش در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی همون داعش عمل نکرده. به گفته آقای بشار اسد به مسئله ترکیه هم پرداخت و مداخله ترکیه در شمال سوریه که به گفته مقام‌های آنکارا برای مبارزه با تروریسم صورت گرفته. بشار اسد گفته رجب طیب اردوغان خودش عضو گروه اسلام اخوان المسلمین از نظر ایدئولوژیکی کاملا با اونها همسانه و این به این معنی هست که با گروه های داعش و القاعده هم فکر هست و چنین کسی نمیتونه علیه تروریسم به جنگ. در مورد جنگ های سوریه هم گفته ارتش سوریه 2 یا 3 جنگ دیگه در پیش داره و در نهایت میشه گفت تقریبا جنگ به پایان خواهد رسید در سوریه.
خب همین الان که داریم صحبت میکنیم جنگ داخلی در سوریه ادامه داره و همچنین نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش. آخرین تحولات در این باره چه هست؟
در مورد جنگ هایی که میان مخالفان حکومت سوریه و نیروهای دولتی در جریان هست، با وجود اینکه آتش بسی برقرار شده و به گفته نماینده سازمان ملل متحد به طور عموم این آتش بس پایدار هست، اما خشونت های شاهد هستیم. از جمله روز گذشته در ادلب بمبارانی صورت گرفت در منطقه کفرنوبل که دست کم 6 غیر نظامی در اون کشته شدن. در اون منطقه درگیری های البته اندکی روی داد، به علاوه شمال هما هم شاهد درگیری بود. اما در زمینه جنگ با گروه حکومت اسلامی در چند محور این نبرد در جریان هست. یکی محور شهرک الباب که مسئله میمونه اینجا مسئله پاکسازی پیشروی نیروهای دولتی از یک سو و نیروهای تحت حمایت ترکیه از سوی دیگر در روستاهای اطراف شهرک الباب. محور دوم عرقه هست، در حال تکمیل محاصره عرقه هستند هم نیروهای واحدهای حمایت از خلق و ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرشون کرد هستند و هم از سوی دیگر نیروهای ارتش آزاد سوریه که اونها اصرار دارن بر شرکتشون در جنگ عرقه.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری خبرنگار در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران به شماره افتادن روزهای سال کهنه بار دیگر چهره شهرها را نوروزی کرده. بساط فروش ماهیای قرمز سالها در این روزها برقرار بوده، اما چند سالیه که اقبال بعضی ها به یکی دو گونه جانوری دیگه دست کم یکی از اونها را با خطر انقراض مواجه کرده. سمندر لرستانی این گونه زیبای بومی ایرانه که حضورش در شماری از سفره‌های هفت سین هشدار کارشناسان محیط زیست رو به دنبال داشته. ساعتی پیش در گفتگو با افشین علیزاده، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، درباره دلایل این هشدار پرسیدم.
کلاً سمندرها موجوداتی هستن که خیلی به خاطر تحرک کمشون وابسته به یه زیستگاه‌های محدودی هستن. یعنی در مناطق مختلف گونه‌های مختلف سمندر هستن که فقط در همون منطقه یافت میشن. از جمله این سمندرها سمندر آتشین هست، سمندر لرستانی هست یا سمندرهای دیگه که وجود دارن. ایران از نظر سمندرها تنوع بالایی داره، ولی این سمندر لرستانی به خاطر اون کنتراست رنگی که داره و جسته‌ای که داره خیلی مورد توجه قرار گرفته. خیلی از این سمندرها رو برای پای سفره هفت سین هم میگیرن، ولی با توجه به اینکه الان بازار پیدا کرده در خارج از ایران و در مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس تنوع سمندرشون خیلی کمه و سمندر با این جسه و با این رنگ و اینو ندارن، شاید به خاطر اون باشه که اینقدر تقاضا برای سمندرها در اون مناطق بیشتر شده.
یعنی قاچاق میکنن از ایران؟
بله بله، همونطور که الان مثلا برای پرنده‌های شکاری اونجا خیلی تقاضا داره، از طرف ایران قاچاق میشه. حالا سمندر هم جزء اون موارد به صورت قاچاق حتی در داخل ایران هم خرید و فروش بالا داره.
خب این الان در معرض خطر قرار گرفته، خطر انقراض.
بله، طبقه بندی IUCN الان در خطر انقراض قرار گرفته.
الان در ایران چقدر از این گونه باقی مونده؟
فکر نمی کنم برآورده جمعیتی شده باشه، ولی هر سال که میگذره دیدنش یا پیدا کردنش خیلی سخت‌تر میشه.
نمیشه مثلا داخل ایران یه جاهایی اینا رو پرورش بدن به صورت مصنوعی؟
میشه، الان خیلی جا دارن این کارو میکنن. ما خودمون با همکارمون توی همین دانشکده برای اینی که مارها از طبیعت گرفته میشدن برای سمگیری و بعدم میکشتن اونا رو، الان طرحی درست کرده یکی از همکارو که ما رو در اسارت تکثیر بکنه و همونجا زهرش گرفته بشه و همونجا نگهداری بشه، نیازی به گرفتن از طبیعت و اینا نباشه.
برای سمندر این کارو دارید
میکنید؟ طرح بوده که جواب داده و پیشنهاد شده به سازمان محیط زیست و انستیتو رازی که این کارو بتونن انجام بدن. همون جور که برای ماهی حوض یا ماهی قرمز یا حیوانات دیگه که تقاضا زیاده میتونن تکثیر در اسارت انجام بدن، این کار هم شدنیه و میشه انجام داد. دوزیستان یه مقدار قلقشون سخته چون مثل مارها خونسرد هستن، دوره به اصطلاح سرد شدن و گرم شدنشون طولش روز و شب و اینا شدیداً تاثیر میذاره روی زادآوریشون و تخم‌گذاریشون و آمادگی جسمشون و اینا. نه اختصاصاً برای لرستانی، با سمندرهای دیگه حالا شروع بکنیم که اما اگر توش نباشه، چون برای هر کاری مجوز لازم باید گرفته بشه، چون یه مقدار حساسیت روش بیشتر، ممکنه یه مقدار سخت باشه گرفتن مجوز. سمندر حالا یا هر حیوانی دیدنش در طبیعت خیلی لذت بخش‌تره تا اینکه به حالت اسارت در خونه نگهداری بشه.
گفتگوی من بود با افشین علیزاده، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، درباره سمندر لرستانی. اما در ادامه نظر شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید درباره مطالبی که شنیدید و نظرات و انتقادتون.
تئوری اقتصاد مقاومتی جناب رهبر مثل تئوری ولایت فقیه آقای خمینی بود که 38 سال زندگی مردم رو نابود کرد، دروغ و نیرنگ و فساد و اختلاس و قاچاق کالا و غیره رو در این مملکت و این مرز و بوم عادی کرد. آقای خامنه‌ای، وقتی نصف بودجه مملکت صرف امور بیت رهبری و نهادهای زیر مجموعه و روزخانها و هیئت‌ها میشه و بقیه رو هم ذریح درست میکنین میفرستین به این کشور و کشور، بقیه پولای مملکت هم که میدیم به سوریه و عراق و یمن و بحرین و غیره برای گسترش آتش افروزی و اقنای قدرت طلبی شما، اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
جناب آقای جنتی، شما 28 سال 29 سال خامنه ای رهبر، هیچ گونه ایرادی از جنایت و خیانتی که درباره ایران و پولای ایران که تو لبنان و سوریه و غزه و یمن داده ایراد نمیگیری، میاد از رئیس جمهور ایراد میگیری اقتصاد مقاومتی؟ شما پول ایران رو خوب خراب کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.